بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، زیرا در بیداری مشاغل سرش جبلیش بر این ساخته شده است که معانی کلیه را صورت بده. وقتی هم که صورت میده، به مشابه صورت اشیای محسوس خارجی اونها را شکل میده. بعد هرچه هم این قوه متخیله در خواب یا تعطیل قوای ظاهری براش پیش بیاد، راحت تر میتونه که به اون چرا که سرشت ذاتیش هست عمل کنه و ادراکش را درست انجام بده. چرا؟ برای اینکه دلیلش، زیرا در بیداری مشاغل قوای ظاهر سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله می شود. قوای ظاهری حواس پنجگانه وقتی مشغله داشته باشن، گوش معروف مشغول شنیدن حرف خارج باشه و قوه باصره با چشم مشغول دیدن باشه، قوه خیال اون اندازه توان نداره که بتونه در عین اشتغال با این قوا ارتباط با سر نفس، با عالم عقل نفس پیدا کنه و معانی رو صورت بده. همین الان چند لحظه میبینید که به محض این که صدا خاموش شده، آدم توحد در فهم بیشتر شده. دیگه قوه خیال توجه بیشتر میکنه به طرف عقل و معانی رو خوب میشنود، خوب ادراک میکنه. اما به محض این که صدا با یه جای دیگری قوه باصره انسان مشغول باشه، قوه خیال مجبوره که اون صدای شنیده شده را تخیل کنه، او را صورتگری کنه و دیگه از صورتگری و تشکیل معانی کلیه انصراف پیدا میکنه. در هر دو صورت آقا، در هر دو صورت میفرمایید که قوه خیال براش انصراف باید پیش بیاد. خلاصه یا از اینجا منصرف بشه، رو کنه به سوی عقل، معانی کلیه بگیره، یا اینکه از عالم عقل انصراف پیدا میکنه، اشتغال به اینجا براش درست میشه، اینجایی ها رو صورت میده. اونی که الان مورد مذمت هست این نیست که قوه خیال از ناحیه حواس پنجگانه با بیرون ارتباط پیدا نکنه، اون باید باشه، برای اینکه این برای قوه خیال سرمایه است، این باید این آب خارجی رو ببینه، تشنه آب خارج بشه، هرگاه تشنه شده آب خارجی رو میل بفرماید در بدن او رفع آتش بشه. این ادراک که آب مایه رفع آتش هست برای قوه خیال حاصل بشه، که اگر یه وقتی به سوی عقل رو کرد و از عقل معنای علم را میخواهد بفهمه، بتونه اون معنا را به این صورتی را که از اینجا گرفته به مشابه این صورتگری کنه. وگرنه اگر این یکی را ادراک نکنه، اون را چجوری میخواد صورتگری کنه؟ به نحو متعارف. اینه که مذمت در این نیست که ما از ناحیه قوه خیال با حواس پنجگانه با بیرون ارتباط برقرار کنیم، این باید باشه که از ناحیه این سرمایه اولیه بتونیم عالم معنا را، عالم عقل را تنزل بدیم و در موطن نفس ناطقه خودمون در بخش خیال تمثلش بدیم، که اگر خیال میخواهد معانی عقلیه را تمثل بده باید سرمایه ادراک اشکال و صور مادی رو داشته باشه. خب تا کجا این راه باید ادامه داشته باشه؟ تا اونجایی که اگر قوه خیال در تحت نظر عقل هست و میتواند از ناحیه عقل با عالم حشر عقلانی پیدا بفرماید، دیگه از این به بعد راه بازه، هیچ مانعی نداره که خیال در تحت نظر عقل و حواس پنجگانه هم در تحت نظر قوه خیال هم، و چون خیال در تحت عقل است این حواس هم در تحت عقل هم، و این انسان راه براش بازه. هر چی میتونی در این نظام هستی سیر عقلی بفرما، سیر علمی بفرما، ادراک کن، ببین، بشنو، بچش، بو کن، لمس کن، هرچه، این عالم و این تو، آزادی، هیچ مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه این قوا در تحت نظر عقلن و عقل داره در این قوا در حقیقت اینها رو تور شکارش قرار داده، داره از عالم در حقیقت شکارهای عقلی میکنه و عالم هم شکارگاه عقله، باید عقل شکار کنه، اصلا عالم برای عقل آفریده شده. چرا خداوند انسانها را، این همه موجودات را آفریده؟ برای اینکه انسان قابلیت این رو داره، قوهی در خودش داره به نام عقل و میتونه در این نظام بیکران هستی سیر عقلانی بفرماید. از عالم برای عقل آفریده شده. کجا مذمومه؟ کجا دیدن مذمومه؟ شنیدن مذمومه؟ چشیدن مذمومه؟ اونجاییست که قوه خیال بدون تحت نظر بودن عقل خودش بخواد همینجور ولنگواز بشینه، هی اشکال صور کنه، هی بشینه صورتگری ها کنه، هی بشینه بی خود با بیرون ارتباط برقرار کنه، که ارتباطش ارتباط در تحت نظر عقل نیست، بلکه یه قوه ولنگواز همینجور آزاد یله رها. این همی میبینی مردم هستن دیگه، شبان روزی نازمی قوه خیالشونو و همینجور بخور و بخواب و بچر و حرف بزن و غیبت کن و دروغ بزن و شایعه کن و چه کرد و چه کردن و کی خوردن و کی بردن و 50 سال 70 سال اون تموم کردن، همین میشه که هستن. این گفتم مضمومه، وگرنه این همه چشم را این هم دارن، همین چشم آقای فلون محقق دانشمند اخترشناس هم داره، اون آقای گیاهشناس هم داره، اون آقای معدنشناس هم داره، اون حالا چیکار داره اینجا شبان و این چشم نازنین خودشو گرفته داره در فهم یه گوشه ای از موجودات نظام هستی داره تحقیق میکنه، نوش جانش، هر مقدار فهمیده، هر مقدار نوشته، خودش استفاده میکنه، دیگران استفاده میکنن، از علم او بهره میگیرن، اونم این چشمو داره. فلون آقایی که درس نمیخونه، زحمت نمیکشه، ول میگرده، جوانیشو داره از دست میده، اونم همین چشمو داره، داره میبینه. این دیدن کجا و اون دیدن کجا؟ دیدن این آقا کجا و دیدن خاتم انبیا کجا؟ دیدن ایشون کجا؟ دیدن فلون عارف کجا؟ هر دوتا دارم به ظاهر با این چشم ظاهری میبینم، اما یکی داره با دید عقل عالم رو میبینه، دیگری داره با دید وهم و خیال عالم رو میبینه. فرقشون بین وهم و عقله اینه که قرآن دستور تفکر در نظام هستی داده که انسان با دید عقلانی به عالم نگاه کنه. اگر قوه خیال انصراف پیدا کنه از عالم عقل و به همین مشاغل قوای ظاهر اشتغال داشته باشه، چون هر یک از قوای ظاهری ما، حسیه ما، دل آخر روز شبان روز مشغولن به یک نحوی دیگه، جز یک وقتی که خواب پیش بیاد دیگه علی ظاهر با چشم ظاهری نبینیم، با گوش ظاهری نشنویم، این حواس پنجگانه تعطیل بشه. تازم که تعطیل بشه قوای نباتی که تعطیل نمیشه، آکه بلا غذایی که خورده بدن در حال هضمه، در حال جذبه، در حال رشده، بازم اونجوری هم باز یک نحو قوه خیال درگیر هست. اما به هر حال تا از اونجا منصرف شده، چی باعث انصرافش از اون عالم عقل است به موطن طبیعت، به این سو رو کرده؟ مشغله های قوای طبیعی، قوای حسیش. اما نخیر، اگر عقل در تحت خیال، در تحت عقل باشه، در این حالی که با قوای حسیش به اندازه مورد زیاد نیاز عقلانیش ادراک میکند، از این قوا انصراف هم پیدا بکنه، شبیه خواب و رو کنه به عالم عقل، عالم معنا، حالا میبینید شروع میکنه به صورتها را، معانی را صورت دادن از اون سو. حالا از خواب بیدار میشه، ماشاءالله باز چه اشکال و صوری رو خواب میبینه که این اشکال و صور همه را قوه خیالش از باب این که حقایق عقلی گرفته بود به صورت این اشکال اینجا صورتگری کرده. اینه که میره پیش معبر میگه مرا از این صورتهایی که دیدم عبور بده و به سوی اون معنایی که قوه خیال من اون معنا رو به این شکل در آورده دست من رو بگیر، به اون سو هدایت کن، ببین من چی را ادراک کردم که به این صورت در آوردم. اون بحث تمثل و چی در بحث عبارتی قبلا داشتیم آقا راجع به تعبیر و تعویل خواب را برز محضر رسوندیم، اون کلمه تعبیر و کلمه تعویل هر دوتا خیلی و لذا گاهی می فرماین قرآن را تعویل کنی، گاهی می فرماین قرآن را تعبیر کنی. معمولا اصطلاح در مورد خواب لفظ تعبیر خیلی دارن، تعبیر خواب کنی، که تعبیر عبور دادن شخص خواب بیننده هست از اون چرا که به صورت اشکال دیده، از اشکال عبور دادنش به اون معنا رسوندنه، که تعبیر مربوط به شخص خواب بیننده است. اما تعبیر مربوط به اون متن خوابشه، ولذا تعبیر شریفتر از تعبیره، تعبیر شریفتر از تعبیره، که اون عرایضی که به عرض رسوندیم اونها رو دقت بفرمایید. پس اینه که هرگاه نفس به خواب بره، قوه خیال بهتر میتونه کار خودشو انجام بده. بهتر چرا؟ برای اینکه زیرا در بیداری مشاغل قوای ظاهر سبب تضعیف قوه متخیله میشن. چرا؟ برای اینکه تا اینجا این صدا رو میشنوه، چیزا رو میبینه، این باعث میشه که قوه خیال ضعیف میشه و نمیتونه که اونطور میخواد از عالم معنا بگیره و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشود. این تا حدی هم معلومه که حالا نه این که قوه خیال نمیتونه از عالم معنا بگیره در این حالی که داره میشنوه، نه الانم قوه خیال جناب عالی از ناحیه قوه سامعه داره صداهایی رو میشنوه، مطالبی رو، کلماتی رو گوش میده، اما در این حال از عالم معنا انصراف نداری. نه، بلکه اگر در این جلسه چند تا مطلبی برات روشن شده، در حقیقت همین صورتگری قوه خیال از اینجا باعث شده که نفس آمادگی پیدا کرده میتونه در یک جلسه چند تا مطلب رو از ملکوت عالم بگیره. پس این کلمه تا حدی، این مشاغل حواس ظاهری، قوای ظاهری موجب میشن که قوه خیال از عالم ماورای طبیعت منصرف بشه، از اونجا رو برگردونه، به اینجا مشغول بشه. این تا یه حدی دلیلش اینه. خیلی از جاها میشه ما به اینجا مشغول باشیم اما در این حال دم به دم فیض از ملکوت عالم هم بگیریم، مثل هر فردی که در مقام تحصیله. اصلا علم مطلقا اینه، علم یکی از عواملی که باعث میشه آدم دائما با عالم ملکوت مشغول باشه علمه. چرا؟ چون صورت علمیه مطلقا از عالم غیبه. حالا قبلن هم که جلد اول برسون رسوندیم دیگه عبارت متعلق سبزباری را، بعد انشالله در جلد سوم اگر رسیدیم رسیدیم، اگر نوارشو شروع کردید گوش میفرمایید، اونجا به عرض رسوندیم که نحوه گرفتن نتیجه از صغرا و کبرا در قیاس این به چه صورته، این صورت علمی از کجا حاصل میشه. معتزلی ها فرمایشی داشتن، اشاعریه ها فرمایشی داشتن و حکمای متعلق الهی ما هم فرمایش خیلی عرشی داشتن که اونجا به عرض رسوندیم که انسان اصلا مطلقا در علم ارتباط با ماورای طبیعت داره. در علم، در فهم، اینه که خداوند به انسان در اولین لحظه در خلقتش و علم آدم الاسماء کلها پیش آورده، برای اینکه هر کجا پای علم به میون آمده بدون که شخص عالم با ملکوت عالم در ارتباطه. حالا یا عالم به علوم تجربیه یا عالم به علوم فوق تجربه است. همین آقای دانشمندی هم که داره راجع به این شی داره تحقیقات میکنه، زیر رو میکنه، آزمایش میکنه، چه میکنه، بعد یک دفعه فهمی براش حاصل میشه، میگه من یافتم این درخت سرش اینه، اون مثلا ستاره سرش اینه. این فهم او، این صورت علمیه او از ماورای طبیعت براش آمده. حالا این نفسش آمادگی پیدا کرد. چجور آمادگی پیدا کرد؟ درس خوند، دانشگاه رفت، تحقیق کرد، نوشت، دستگاه آزمایش داشت، مثلا اینها همه وسیله بود. پس این آقای دانشمندم با ملکوت عالم در ارتباطه. فقط یک بحث میمونه، اون یک بحث این میمونه که خب اگر علم مطلقا از ماورای طبیعت میاد، عالم عقل که عالم خطا نیست، عالم وحدته، عالم تجرده، اصلا خطا در عالم تجرد راه نداره، پس چه میشه که گاهی از مواقع دانشمندان در فکر کردنشون اشتباه میفهمن، در تجربیاتشون اشتباه میفهمن و و و این چی پیش میاد؟ این خطا از کجا پیش میاد؟ مثلا این دانشمند تجربه کرده کرده کرده، بعد در نهایت رسید که آقا این گیاه به منزله داروی برای فلان مثلا مریضی 100% خوبه. ایشون این تجربه رو میکنه، این فهم براش حاصل میشه. این فهم و علم از کجا حاصل شده؟ بر اساس اون قاعده از ماورای طبیعت میاد. بعد از چند سال، چند روز، چه دیگری رو عرضه میکنه، میگه نخیر شما اشتباه فهمیدی، اصلا اتفاقا عکس قضیه است، به این دلیل، به این دلیل، این حتی ضرر هم داره. این خطایی که براش پیش میاد از کجا پیش میاد؟ خطایی در ادراکات، در علم، از کدوم ناحیه پیش میاد؟ این جز اینا، این سوال از اون سوالاتی است که حل کردنش هم دشواره، یه مقدار مبانی سنگینه، حکمت متعالیه میخواد، یه مقداری باید حرف بشنویم هنوز که زود آدم وارد این بحث بشه. بعد بحث دیگری باز بین آقایان مطرح شده که این که میفرمایید انسان مطلقا علم را از عالم ماورای طبیعت میگیره، اون وقت کیفیت این گرفتن و کیفیت اون افاضه چجوریه؟ اون به چه نحوه هست؟ چجوری میتونیم این لم را، این سر را دریابیم؟ این بحث رو هم آقا در دروس اتحاد عاقل و عقول فرمودن. اینم طلب شما، اینم خیلی حرف میخواد، خیلی زیر رو بود بشه. این چجوری ما علم را از باطن عالم میگیریم؟ نحوه ارتباطمون چگونه است؟ اینم از اون مشکلاته. خب زیرا پس عبارت اینه که این مشاغل قوای ظاهری سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله می شود. تا حدی را همین که عرض کردیم، نوعا افراد طوری هستند که وقتی با حواس پنجگانه با اینجا حشر پیدا می کنند، از عالم غیب بیخبر می شن. و می بینید که همینجور چقدر با دست پا بزنیم تا ببینیم یه جوری میتونیم با عالم غیب و ارتباطی برقرار بکنیم، تمثلاتی حاصل بشه، ملکوتیان مشاهده بشن و ملائکت الله را انسان بتونه به زیارت جمالشون مشرف بشه و بالاتر و بالاتر، میبینی چقدر گرفتاری داره. حالا در سیر عملی برای اینکه قوه خیال را تطهیر کنم به این معنا که اشتغالات او را از نشأه طبیعت کم کنم، و اگر احیاناً او میخواهد اشتغال به عالم طبیعت داشته باشه، او را بر اساس حکم عقلی با عالم طبیعت مشهور کنم که حشر او حشر عقلانی باشه، نه حشر فقط ظاهری. یه مقدار دستورهایی داده شده که حالا به وقتش انشالله وقتی رسیدیم برستون میرسونیم. الان برای اون بخش ها عجله نفرمایید و دست خودتون گرفتاری ندید، بری حرفا براتون حل بشه. اگرچه انسان با بعضی از شؤون از شأن دیگر باز نمیماند، این اگرچه داره استدراک میکنه اون تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشوند رو میخواد درست کنه، که انسان نفس انسان طوریست که موجود ممتد دیگه، از فرش تا فوق عرشه و در تمام شؤونش در کاره و هیچ شأنی موجب به طور کلی غفلت تام او از شؤون دیگر نمیشه. اما گاهی میشه که شأنی از شؤونش او را از شؤون دیگر تضعیف کنه، اون بخشش رو کمرنگ کنه. الان جناب عالی در آن واحد چقدر کارهای مختلف را داری همین یک آن انجام میدی. اما خب حالا اگه همین لحظه‌ای که داری از ما میشنوید و چشم میبینه، دستتونم به قلم هست، کتاب دستتونم مواظب هستید که طلب اینم نیفته، مواظب نشستنتونم هستی، اگر احیانم پایتونم خسته شده اونم داری ادراک میکنی دیگه، هی داری جا به جا میشی مثلا، و از اونور غذا خوردیم میبینیم اونجا هم قوه ماسکه، قوه جاذبه، قوه دافعه، قوه قاضیه، قوه منیه، اینها همه در کارن. اگر الان تو این امور در آن واحد چقدر کارهای مختلف داری انجام میدی؟ گوش میشنوه، چشم میبینه، دست مینویسه، بعد همین جور که باز میشنوی این چشم داره عبارت کتاب رو هم مثلا نگاه میکنه. چقدر کارهای گوناگون الان در آن واحد داری. پس نفس شما از اشتغال به شأنی از شؤون دیگر باز داشته نمیشه. همچون نیست که چشم بگی آقا حالا که من دارم میبینم گوش شما دیگه نشنوید الان. نخیر، میگه آقا تو هم بشنو منم میبینم، هر کدام به کارمون باشیم، اما هر دوتا دوتا شأن از یک حقیقتیم، و اون یک حقیقت در این حالی که در تو به صورت دیدن داره میبیند، در من هم به صورت شنیدن داره میشنود. نه شنیدن من موجب اشتغال اون میشه که تو رو از ناحیه تو نبینه، نه دیدن تو باعث میشه که از ناحیه من نشنوه، نه هم با تو ببینه هم با من بشنوه. اما حالا اگه در همین لحظه‌ای که یک گوینده داره میگه میشنوید، اگر احیانا یک گوینده دیگر هم بخواد، یه صدای دیگری هم بخواد شما رو مشغول کنه، اینجا میبینید آقا از این گوینده میشنوید، اون صدا رو هم دارید میشنوید، اما اون صدا و این صدا که با هم شده، این یکی اونو تضعیف میکنه، اون یکی اینو تضعیف میکنه. یک نحوی میبینی سبب میشه که نفس شما درست این شأنش از اون شأن غافل نمیشه، اما به یک نحوی این شأن موجب تضعیف اون شأن میشه. ولذا میگه بچه جان حرف نزن، دارم حرف گوش میکنم مثلا، و بغلیش میگه آقا داری کارایی میکنی مثلا فکر من رو منصرف کردی، این کارا نکن، بذار من خوب گوش بدم. این معلوم میشه که داره شأنی از شأن دیگرش رو تضعیف میکنه. اینها هست. حالا اینا مراتب داره، اینه ابتدای کاره. اگر انشالله قوی شد، همونی که دو مرتبه بعدی را هم برسوندیم، نه تنها شأنی از شأن دیگر او رو باز نمیداره، بلکه شأنی او رو در شأن دیگر حتی قوی هم میکنه. اونها دیگه برای نفوس بالاتره، ارتیاز یافته است، ورزش فکری کردن، زحمت کشیدن، هر چیزی زحمت میخواد. الان بنده و شما بخواهیم که مثل فلون آقای نمیدونم ورزشکار اون طوری بپریم، اون طوری شعبده بازی در بیاریم، چند تا چیز رو میفرسته به هوا، همینجور با این دو تا دست میبینید 10 چیز رو داره میگیره. من و شما بخواهیم اولین بار بکنیم، میبینید این دست رو تا بردیم جلو، تا اون یکی، این یکی او از اون اشتغال پیدا میکنه، انصراف پیدا میکنه، تا نفس مشغول میشه که با این دست بگیره و از اون دست، نه اینکه به طور کلی غافل بشه، اما میخواد همین کاری که با این دست میکنه با اون دستم بکنه، از اون انصراف پیدا میکنه. بعد میگوشه اومده طلب افتاده، فراموش مون شده با این دست بگیریم یا زد. اما وقتی هی ورزش بکنه، هی قوی بشه، میبینه خیر، مگه اون آقایی که داره با یک دست چند چیز رو هوا میفرسته، دم به دم میگیره میفرسته همه را، مگه ایشون کیه؟ ایشون هم مثل من و شما، فرقی نمیکنه که همین نفسه، منتهی کمی خودش رو در اون بخش ورزش داده، الان قوی تر از من و شما، طوری قوی شده که میشه این شأنش او رو از اون شؤون باز ندارد. نه تنها این، بلکه اگه این شأن کار نکنه، چه بسا ایشون از اون شأن دیگر تضعیف بشه، اینم کار بکنه اونم کار بکنه، هم دیگر کمک هم میکنن اتفاقا. اینا اوائل راهه، اوائل راه این حواس رهزن میشه، آهسته آهسته نفس که قوی شده، میبینی تمام حواس همه قوی میکنه نفس را. این یک نحوه. اگرچه انسان با بعضی از شؤون از شأن دیگر باز نمیماند، مثلا در آن واحد هم میبوید، هم میگوید، هم میجوید، هم میبخشد، هم میرود، هم میاندیشد و و خیلی کارها، حرف یکی دوتا نیست دیگه. و دانستی که قوه متخیله چون دیگر قوای ظاهره و باطنه از شؤون و فروع نفس ناطقه اند و هیچ یک استقلال وجودی ندارن و در حقیقت نفس ناطقه آثار و افعالش را در این قوا ظاهر می سازد، لذا گفته این که قوا مظاهر اویند و بدن با حفظ عنوان بدن مرتبه نازله نفس و قوا اشعه نفس وجود، اشعه شمس وجود نفس ناطقه اند. به هر حال اون این حرفایی که قبلا هم برزسوندیم اینا روشن باشه. حقیقت یه حقیقت به نام نفس، شؤون گوناگونه و ایشون این یه حقیقت در تمام این شؤون در کاره. حالا یه وقتی در یک شأنی ضعیفه، در یک شأنی قویه، یه وقتی در تمام شؤون قویه، بعضی ها در تمام شؤون ضعیفن، اینها دیگه برمیگرده به مزاجشون، حالات نفسشون، اون کمال و نفس افراد و فرمایشاتی که پیش میان. به هر حال همه قوا شؤون اوین و این یک حقیقت نفس در تمام این شأنها در کاره و در حقیقت هیچ شأنی او را از شأن دیگر به طور مطلق باز نمی دارد. درسته الان به ظاهر میگیم بیهوش شده، اما بیهوش شده همچون نیست که به طور کلی از بدنش بیخبر بشه، از قوایش بیخبر بشه، این طوری نی، دائما در کاره. و چون قوه متخیله از شؤون نفس است و در خواب و بیداری بیدار و آگاه است، چنان که پیوسته در کار و کوشش است، پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیدار است و موجودی است که هیچگاه خواب در ذات وی راه ندارد. این حال دیگه الحمدلله و حرف توجه می‌فرمایید و روشنه و بر وی دست نمی‌یابد. پس خواب از اوصاف نفس نیست، خواب از اوصاف بدنه و بدن هم الان تعبیر فرمودن بدن با حفظ عنوانی بدن، عنوان بدن مرتبه نازله نفسه. اینها را هم در جلد اول حرفش رو زدیم دیگه و اونجا ورزسوندیم که نفس و بدن و جسم طبیعی اینها را از همدیگر تفکیک بفرمایید، حرفشون را، مطلبشون را. و ما حرفمون اینه که انسان موجود ممتد از مرتبه فرش به نام بدن هست تا مرتبه عرش به نام نفس. دیگه جسم طبیعی را به عنوان مرتبه نازله نفس انسانی نمیگیری. جسم طبیعی یک وسیله است برای اینکه بدن نفس ناطقه تأمین بشه. اگر این بدن را جنابالی از یک راهی با یک مواد دیگری ساختی به نام مواد علم و عمل و دیگه نیازمند نبودی که در داشتن بدن از ناحیه نون و آب و غذا و اینها این جسم طبیعی چند کیلویی رو داشته باشی، اگر از او بی نیاز شدی، جسم طبیعی را بر روی عالم خاکی میگذاره و نفس قوی شده با علم و عمل برای خودش بدن و اون بحثایی که قبلا باز برسوندیم تکرار نکنین. عزیزانی که تازه تشریف آوردن باز بعد از درس به من حمله نکنید، سوال دارین. و چند جلسه الان خونده شده تا اینجا؟ بیش از 200 جلسه هست، 700 شده. حداقل 20 جلسه رو زیر رو بکنید بعد سوال کنید، عجله در سوال نداشته باشید. بنده باز زود سوال کردم موافق نیستم. بله. پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیدار است و موجودی است که هیچگاه خواب در ذات وی راه ندارد و بر وی دست نمییابد. حالا اینا به توسط در تعبیر گاهی به لفظی من خوابیدم، من بیدار شدم، اینها و به یک نحوه توسط در تعبیره، وگرنه اون من انسان، اون ذات انسان، اون نفس مجرد انسان خواب نداره. خواب یعنی چه آقا؟ خواب یعنی تعطیلی قوای ظاهری، که قوای ظاهریه به کار ادراک ظاهری نباشه. اینو میگن خواب. حالا منتها چون این بدن جسم طبیعی او نوعاً به صورت عام با قوای ظاهریش اداره میشه، اگر آمده قوای ظاهری او تأثیر شده کار نمی کنن از جنبه ظاهری، چون وسیلهشون که این جسم طبیعی هست، این جسم الان برای قوا کار نمی کنه، اسمشو گذاشتیم خواب. حالا به چه دلیل این جسم کار نمی کنه؟ خسته شده، نمیدونم چه شده، هر چه شده، الان فعلا نمیتونه برای ما این چشم وسیله قرار بگیره ما ببینیم، گوش وسیله قرار بگیره که ما بشنویم. پس بازم در حقیقت خواب حتی وصف قوای نفسم نیست، چون قوای نفسم به تبع نفس مجردن. خواب وصف وسیله و آلات قوای نفسه. قوه باصره که باید با این چشم ببینه، این چشم فعلا الان آلتش واقع نمیشه، وسیلش نمیشه. این گوش ظاهری وسیلش نمیشه. حالا چه بسا یک کسی اصلا از ناحیه این چشم ظاهری نتونه ببینه که ما اسمشو میگیم نابینا، اما به خواب برود اینقدر چیزها ببیند که در حالت بیداری هم اگر میدید دیدنهای ظاهری او در مقابل خواب او چی باشه. پس این که میگیم فلانی نابینا هست، این نابینایی نه اینکه قوه باصره نداشته باشه، قوه بینایی داره، اما قوه باصرهش آلتی به نام این جسم طبیعی میخواد که با این چشم ظاهری ببینه، با این نمیبینه. حالا خواب ببینه چیزهایی بسیار خوب، غرض اینه که حتی خواب وصف نه تنها نفس نیست، بلکه از وصف قوای نفسم نیست، بلکه خواب مربوط به جسم طبیعیه. جسم طبیعیه، بدن با حفظ عنوانی بدن به اون معنای شریفی که در جلد اول برزتون رسوندم، حتی بدن هم به اون معنا خواب نداره. فقط خواب در نشأه طبیعت به جسم طبیعی تعلق میگیره و چون بدن در نشأه طبیعت به خاطر تعلقش به جسم طبیعیه، ولذا خواب رو خیلی توسع بدیم بگیم خواب از اوصاف بدن هست، اما از اوصاف نفس و قوای نفس نیست. نفس نمیخوابه، قوای نفس نمیخوابه. دلیلش هم همینه که خواب میبینه، همینه که خواب میبینه. چقدر هم شده که جالبه که با این که اسمش هم میگیم خواب، خوابیدن، اما با این حال میگه خواب دیدن. پس معلومه که قوه بینایی تعطیل نیست، قوه شنوایی تعطیل نیست، ولذا در خوابم میشنود، میبوید، میچشد، میرود، میخورد، حرف میزند، میبیند و این همه کارها، اما در این حال این جسم طبیعی گرفته تو رخت خواب افتاده. ایشون خوابه اما شما خواب نیستی، در حقیقت خوابش کردید تا ایشون شما رو با این عالم ظاهری مشغول نکنه، از اشتغال اینجا فعلا در بیایید، میرید در یه عالم دیگر، در یه حالات دیگر شروع به ادراک میفرمایید. وقتی این آقا خستگیش رفع شد و خوابش پریده، دوباره شروع میکنید، برمیگردید با این آقا، بازم شروع میکنید به اشتغال به عالم طبیعت. اسم اینو گذاشتید بیداری، اسم اونجا رو گذاشتید خواب. هم اسم این بیداری خوابه، هم اسم اون خواب بیداریه. در حقیقت وقتی بیدار شدید، از عالم غیب به عالم ظاهر منصرف شدید، اینوری اومدید، اینو اسمشو میگذارید ما بیدار شدید. به محض اینکه جسم طبیعی را گذاشتیم و حواس پنجگانه ما از این راه دیگه با عالم ارتباط برقرار نمی کنه، تعطیل شده ارتباط ما که ما اسمشو گذاشتیم خواب، از اینجا انصراف پیدا کردیم به سوی ماورای طبیعت، بالاخره نفس یا از اینجا انصراف پیدا میکنه به اونجا، میشه خواب، میشه بیهوشی، میشه غشوه، میشه هیپنوتیزم. اگر انصرافش تام بشه به طوری که دیگه با این جسمی که قبلا ارتباط برقرار میکرد دیگه از این راه ارتباط برقرار نکنه، اسمشو میگذاریم مرگ، میگه فلانی مرده، انصراف پیدا کرده از این نشه به اون نشه. یا این که انسان از اون طرف انصراف پیدا میکنه به این طرف، همینی که الان بیدار هستید و میگیم آقا ما بیداری داریم، در حقیقت از اون ور الان منصرف شدیم به این طرف. بالاخره انسان در حال انصرافه. خوشا به حال اون کسی که نه در اونجا رفته از اینجا منصرف میشه، نه در اینجا هست از اونجا انصراف داره. یا من لا یشغله شأن عن شأنه. اینها را تعبیر میکنن به اصطلاح آقایان، میگن مقام کمله. این مقام، اینا مال کملینه. کیا هستن؟ اونایی که دیگه نقص ندارن، اشتغال به اینجا اینها را تضعیف نمیکنه، سبب انصرافشون نمیشه. باشه هم اینجا باشن، هم با این جسم طبیعی، هم با قوای این با ظاهری باطنی، هم با این جسم عالم را ببینن، با اینجا ارتباط برقرار کنن، و هم وقتی این عالم باطن شده، اینها در این حالی که اینجا هم اشتغال دارن، اونجا هم اشتغال دارن، هیچ جا اصلا انصراف ندارن. ولذا انسان کامل دائم الحضوره، اصلا انصرافی نیست، انصراف نداره، اینجایی هست، اونجایی هم هست، اونجایی هم هست، اینجایی هم هست. فهوه آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی، در این حالی که تو عالم پایینه در عالم بالا هم هست، و در این حال که در عالم بالا هست در عالم پایین هم هست، هیچی او را، شأنی او را از شأن دیگر باز نمی داره. این انسان بدن می خوابد نه روح. حالا بدن می خوابد هم به همین معنایی که به عرض رسوندیم، وگرنه عنوان بدن بودن بدن نمی خوابه. چون که این بدن الان تو این جسم طبیعی ما هست و به نون و آب و خاک و هوا و حرارت و بیرون خودمون ارتباط داریم و فعلا تعبیر میکنیم بدن مادی داریم، این، وگرنه در خواب خودت رو میبینی، جسمی داری، پروازی میکنی، مینشینی، میروی، میخوری، اون بدن هست یا نیست؟ شکل داره دیگه. اونی که در خواب خودتو مشاهده میکنی، دیگران رو میبینی، درخت‌ها رو میبینی، این همه اشیا اینا بدنن، هیچن یا موجودن؟ اگر هیچ نیستن موجودن، اون وقت چه نحوه موجودین؟ میفرمایید اینا همه ابدان مثالین، همه بدن برزخیان. پس همچنیست که حالا با این که الان خوابیده هستی که، پس چطور شد داری با اون بدن کار میکنی؟ پس این که الان فرمود بدن میخوابد، یعنی بدن مادی و طبیعی میخوابد، وگرنه بدن مادی طبیعی به محض اینکه خواب رفته با بدن مثالی چه پروازها داری باز؟ منتها تفاوت این دو بدن چجوریه؟ اجازه بدید تا درس 99 فرا برسه یا 98، 8 اونجاها یه بحث بسیار شریفی آقا راجع به بدن دارن و عرایضی که داری. در این معاصر آثار، این جلد دومش راجع به بدن و انواع بدن یک کدورنس هایی داده شده. حالا اگر حوصله کردید سری بزنید، اگرم باز جهات بحث براتون مبهم هست انشالله وقت بحثش فرا برسه. بدن میخوابد نه روح، و چون روح در عالم خواب نیست بیکار نیست و خوابهای خوش میبیند و معارف شگفت تحصیل میکند و در بیداری هم از تنویم مغناطیسی و از انصراف بدن انتقال به معانی و حقایق پیدا میکند، پس مکمل وی که معطی و مفیض اوست نیز بیدار است. مکمل نفس را فرمودید موجود مجرد عقلیه، همونی که در جلد اول فرمودید مخرج نفس از نقص به کمال، که وقتی میخواهد به انسان علم بده، کمال مجرد بده، پس اون موجودی که این کمالات رو به نفس عطا میفرماید خودش باید واجد این کمالات باشه که این کمالات رو به نفس بده، وگرنه فاقد شی که معطی شی نمیشه. اینم یکی از اصول بود که در جلد اول داشتیم، فاقد شی معطی شی نمیشه، یعنی یه چیز موجودی که یه کمالی رو خودش فاقد نداره چجوری میخواد که این کمالی رو که ندارد به دیگران اعطا کند بدهد؟ معنا نداره که. پس اونی که به نفس این کمالات رو میده باید خودش هم موجود بیدار و آگاه علت دوام باشه، ولذا میفرمایید ملائکت الله خواب ندارن مطلقا اصلا. در روایات هم آمده که ملائکه رو خواب نمیگیری اصلا، خواب ندارن اونا. این خواب وصف تن انسان در نشأه بدنه، در نشأه طبیعته. و جنابالی هم خواب نداری یعنی نفس ناطقه شما، یعنی قوای نفس ناطقه شما. و خواب و غفلت در او هم راه نداره، اون در او یعنی در اون معطی و مکمل نفس، که مکمل و معطی و مفیض بر نفس را اسمش رو میگذاریم موجود عقلی. قرآن او رو تعبیر میکنه به ملک، به ملائکه، به تعبیر فارسیمون میگیم فرشتگان. اینا دیگه اصطلاحات مختلفه، الحمدلله بحث روشنه. پس ملائکه هم خواب ندارن به این معنا. و چنان که گفته ایم خواب از اوصاف تن است. خب این یه فرمایش. و اون که همواره آگاه و پیوسته بیدار است، این یک اصل دیگر، حیات محض است. پس نفس ناطقه و مخرج او صرف حیاتن. حیات چیه؟ و حیات همون شعور و آگاهی است که همیشه نفس به ذات خیش آگاهه. اینم از این اصول امها، که پس چون نفس هیچگاه خواب بر نمی دارد دائما هم آگاهه، آگاه حداقل به ذات خودشه. و اون فرمایش جناب شیخ الرئیس در درس 22 معرفت نفس هم به یادتون نرفته، اون دستور تجربی که خیشتن را در هوای آزاد کذا و کذا چنین پندار که میبینی از همه چیز میتونه غافل بشه اما هیچگاه از ذات خودش غافل نمیشه. پس انسان اصلا ذاتن یعنی علم، یعنی علم یعنی آگاهی، علم و آگاهی ذاتن یعنی حیات. حیات ان الدار الاخرته لهی الحیوان. این دار آخرت کیه؟ ذات نفس ناطقه جنابالیه به یک معنا. حالا آیه ده ها معنای دیگر هم داشته باشه. آیه هست، قرآنه. یکی از معانیش اینه که دار آخرت، خانه آخرت نفس ناطقه جنابالیه. و این دار و این خانه تو هرچه از اوصافی که داره، کمالاتی که داره، علوم و معارفی که داره، یافته ها و مفاهیمی که داره، فهمیده هایی رو که پیدا کرده در اون موجود است، این ان الدار الاخرته لهی الحیوان، همه یک پارچه حیاته، همه یک پارچه علم و شعور و آگاهیه. و شما خودتون هستید با خودتون. و الالعبد هم هر جوری که خودتون رو ساختید، هر طوری که ذات شما هست همون هستید. نه خدا با شما جنگ داره و نه شما با خدا سر جنگ دارید. چه جنگی؟ هر کسی خودش رو هر جور ساخته همونه. لیس لل انسانه الا ما سعا. هر کسی نتیجه علمشه، حیاتشه، شعورشه. هرچه اندوخته های علمی بفرمایید، معنوی بفرمایید، صفای دل به کار بیاورید، ارتقای وجودی پیدا کنید، در ذات شما همه موجوده، قائم به ذات شماست، اتحاد عالم و معلومه، همه خودتون هستید و انشالله برای ابد هم باقی و برقرار هستید. حرف امروز و فردا هم نیست، نترسید. و فکر نکنید که حالا فرض این جسم طبیعی یه چهار روزی همراه ما نبوده، بعد اگر فرض مردیم چه میشه؟ گویم که نمرد و زنده تر شد، هیچی هم نمیشه. منتها یکی از مطالب بسیار خوشی که هست اینه که نفس با این که الان این جسم طبیعی، این بدن مادی، این الان خیلی به ظاهر میگیم بی ارزشه، نفس هر کمالی را که ولو کم از ناحیه این جسم طبیعی به دست بیاره، این نمیدونم چه برکتی داره، چه حقیقتی توش هست که اگر اون کمال را با این جسم طبیعی به دست نیاره و بعدن بخواهد با جسم مثالی و اخروی به دست بیاره، سخته. این الان درست سخته، الان جناب عالی میخوای این درس رو بیایی، بالاخره از شهرستانت ماشین باید بگیری، کرایه بدی، زندگی گرفتاری با چه سختی داره تا اینجا بیایی مثلا چهار کلمه حرف گوش کنی. اما این سختی در مقابل اون سختی که نفس میخواد از ناحیه بدن برزخی، تکامل برزخی پیدا کنه، اون چنان مشکل هست که روایات ما فرمودن عذاب قبر. از اینها اصطلاح، اینا یه طوری که ما بتونیم یه سر در بیاریم متن واقع چیه، که اگر کسی اینجا تنبلی کنه و به هر مقداری که میشه کمال به دست نیاره و خودش رو نعوذ بالله عاطل و باطل بفروشه، نفس رو ضایع کنه، فردا بخواهد که با بدن برزخی ارتقاء وجودی پیدا کند، خیلی سخت براش میگذره. اونقدر دشوار هست که تمثیلن تشبیهن فرمودن یک جهنمی، یک آتشی برای خودش میسازه که اگر اون آتش را صد بار با آب بشویید تازه میشه آتش دنیا. این روایات جوری حرف زدن آیه جوری بفهمیم نه این طوری. چرا؟ برای اینکه نفسش از بس که با این جایی ها مشغول بوده اصلا نتونست کمال اونجا رو تحصیل کنه، و الان که تصمیم گرفته بعد از مرگ کمال اونجا رو تحصیل بفرماید، میبینه اشتغالات اینجا رهزنش شده، گرفتاری شده، و حالا میخواد تا این اشتغالات رو در کنه مشکل داره. خیلی خوب، حالا یه وقتی دسترسی پیدا نکرد، تنبلی هم نکرد، بنده خدا خیلی هم گشت مثلا نتونست، یا نه کسب، کار، زندگی، محیط، پدر، مادر، منطقه، اینها طوری بود که بنده خدا نتوانست به تحصیلات عالیه برسه، به کمالات عالیه برسه، اما به همون مقداری هم که حالیش میشد خودش رو پاک نگه داشته. اگر پاک نگه بدارن، باز هم بعد از انقطاع از جسم طبیعی همچنان بدون عذاب راهشون برای تحصیل کمال بازه. اگر خدای ناکرده بی طهارتی کرده، باز تا تاوان طهارتش رو بده و تطهیرش کنند و بهش تعلیم بدهند، همونی که روایات داره عذاب قبر داره و فشار قبر داره و و فرمایشاتی که پیش میاد. بعد نه اینکه ما حالا هر روز امور زندگی داریم، منزل، کسب و ایناست دیگه، فلزا روایات برای اینکه در این جهت به ما کد بده، رمز بده، میفرماد آقا به خصوص عذاب قبر برای کسانی است که در منزل بد اخلاق باشن. اینا عذاب قبرشون خیلی زیاده، خیلی شدیده. اینا به یک معنایی که آقا متن واقع را بر ما تبیین کنن. حالا در این حال باز چه رموزی باشه که هنوز از اسرار این روایات ما خبر نداریم؟ البته چه خبر داریم؟ این مقداری که فهمیدیم چی رو فهمیدیم تازه؟ خب پس خلاصه گفتارمون، ساعت درست آقا؟ ساعت 10 شده؟ یعنی 11 شده؟ پس خلاصه گفتار ما در این درس این شد که قوه متخیله از شؤون نفس است و قوه متخیله همیشه آگاه است، پس نفس همیشه آگاه است که شکل سوم قیاس است، زیرا اوسط در صغرا و کبرا موضوع است و دیگر شرایط شکل سوم که مکاین است در آن جمع است. اجازه بفرمایید که الان یک کمی عجله میشه، گرچه این را الان نمیشه حرف بزنیم، باید جلد سوم بحث منطقیش پیش بیاد حل بشه، اما یه چند کلمه جزئی در موردش بگیم و پیش بریم، به جلسه بعد موکول کنیم بهتره. خب دیگه ظاهرم تا بعد لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ما هستیم جان اینجا الان، هفته ای که داره میاد اینجا هستم، اما اجازه بفرمایید که برای عزیزان رفت آمده شهرستان و خانم ها و اینها مشکله. آقا انشاءالله که حالا بازم الان اربعین را در پیش داریم، منتها عزیزان چون الان ایام اربعین میخوره و ایام تحصیلی فرزندان و امتحانات اینها، برای آمدن به سفر مشهد حتما به خانواده ها فشار نیاد، اگر براتون امکان داره میتونید مثلا تشریف بیارید، اگر نه که به کارهای منزلتون، تحصیل فرزندانتون، امور دیگر باشید که خدای ناکرده یه سفر باعث نشه بچه ها رفوزه بشن، تجدید بشن، تابستون گرفتار میشید. هر کسی براش میگنجه تنظیم کنه، خانم آقا با هم دیگر کنار بیاییم مثلا نوبتی کنیم، یه طوری که خدای نکرده موجب ناراحتی خانواده هاتون نشید عزیزان من، برای من گرفتاری پیش نیارید. اگر براتون امکان داره تشریف بیارید اونجا، اگر نمیشه انشالله با زیارتتون میکنیم. خب فعلا باید بگیم و السلام علیکم و رحمت الله.